بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در تعاملات حاکمیت و حاکم اسلامی، نامه 53 امیرالمؤمنین رو در این حدود بیش از 30 جلسه بحث فقهیمون به طور مستوفا بحث کردیم. اما یکی از تعاملات دیگر برای حاکم اسلامی، نشست و برخاستن با اغنیا و نحوه تعامل با آنهاست. در نامه 45 از امیرالمؤمنین به حاکم بصره که عثمان ابن حنیف انصاری است و از طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام حاکم بصره است، نکات بسیار ارزشمندی مطرح شده. اولا فرق بین ولی و حاکم در این نامه به وضوح روشنه که کسی خلط بین ولی و حاکم نکنه. اینجا ولی امام معصوم است، در زمان امام و حضور امام معصوم است و ولایت از آن امام علی علیه السلامه، و حاکم در بصره عثمان ابن حنیف انصاری است. خب این بحث جدی ما بود در مقدمات بحث تعاملات ولی و حاکم، و عرض کردیم ولی کسی است و حاکم کس دیگر، هم در زمان امام معصوم علیه السلام ولی و حاکم با هم فرق میکنن، هم در زمان غیبت امام زمان که ولی فقیه هست و حاکم اسلامی که امروز ما به عنوان رئیس جمهور ازش نام میبریم. به هر صورت در این نامه 45 از امیرالمؤمنین این دو شخصیت در نظام اسلامی با هم کاملا مجزای از هم هستند. امام علی به عنوان ولی امر و عثمان ابن حنیف انصاری به عنوان حاکم اسلامی در بصره از طرف امام و ولی امر. خب من یک توضیحاتی راجع به عثمان ابن حنیف انصاری عرض بکنم. عثمان ابن حنیف انصاری که والی بصره بود، به گونه ای مجبور به درگیری با طلحه و زبیر و اصحاب جنگ جمل شد. روزی به او خبر دادن که عایشه و طلحه و زبیر اینها جنگی رو آغاز کردن علیه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به خونخواهی عثمان، در حالی که خود اینها شریک بودند در ریختن خون عثمان. حالا امروز وقتی که مشاهده کردند که امام علی باج به کسی نمیده، آمده ان در مقابل امام علی علیه السلام سفارایی کردند. خب خبر رسید به عثمان ابن حنیف. بعضی می گفتن به عثمان ابن حنیف که سر سازش نشون بده به طلحه و زبیر، بعضی می گفتن باش درگیر بشو. از طرفی خب طلحه و زبیر به همراه عایشه عده‌ای رو دور خودشون جمع کرده بودن و اگر نیرنگ طلحه و زبیر نبود، به هر صورت عثمان ابن حنیف میتونست در مقابلشون ایستادگی بکنه. پیکی رو خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام فرستاد و استفسار کرد از امام که چه کنم من در مقابل اینها. حضرت فرمودن اگر اینها با تو بر سر جنگ نیامدن و با تو درگیر نشدن، درگیر نشو باشون و بگو باید تمکین کنن در مقابل حکومت تو، اما اگر خواستن درگیر شند تو کوتاه نیا و باشون بر سر جنگ محکم بایست. خب بنابر این توصیه امام علیه السلام، عثمان ابن حنیف به اینها اعلام کرد که شما در صورت پذیرفتن حاکمیت اسلامی ما کاری باتون نداریم. اونا گفتن نه، ما آمده ایم این حکومت رو قبول نداریم، این ولایت رو قبول نداریم. و عثمان ابن حنیف هم دستور مسلح شدن به نیروهاش داد و با هم درگیر شدن، اما بعد اونا نیرنگ کردن، یعنی گفتن ما حاضریم با هم صلح بکنیم و هیچ مزاحمتی با حاکمیت اسلامی نداشته باشیم. وقتی اینها سلاحاشون رو گذاشتن رو زمین، وقت اینها خیانت کردن و حمله کردن و بسیاری از نیروهای عثمان ابن حنیف رو به شهادت رسوندن و خود این عثمان ابن حنیف رو هم دستگیر کردند و شکنجه دادند و بعد بالاخره رهاش کردند و او خودش رو به اردوگاه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رسوند. در نامه خب جنگ جمل رو هم که میدونید، حضرت با تمام قدرت در مقابل اینها ایستادگی کردند، اینها رو شکست دادند و طلحه کشته شد و زبیر رها کرد و جنگ رو رها کرد و به شکلی فرار کرد. ولی اونهایی که بالاخره از بانیان جنگ جمل بودن و منافع جنگ جمل رو دنبال می کردن، او رو تعقیب کردن و کشتن و حضرت فرمودن هم قاتل هم مقتول اینا هر دو مشکل دارند، هم اون کسی که زبیر رو کشت و هم زبیر که نیامد و حقانیت ولایت رو زیر پا گذاشت، اول وارد جنگ شد، بعدم که فهمید اشتباه کرده نیامد اعتراف کنه و فرار کرد و صحنه رو ترک کرد، بعدم رفتن کشتنش. به هر صورت هر دو در ضلالت بودن. عایشه هم دستگیر شد و تحت الحفظ بانوان جنگجو از طرف امیرالمومنین به مدینه مسترد شد. خب این وضعیت عثمان ابن حنیف بود. در نامه 45 که حضرت برای عثمان ابن حنیف فرستادن، بر سر ضرورت ساده زیستی حاکم اسلامی حضرت تأکید دارن و دوری جستن با ارتباط برقرار کردن با اشرافی که اشرافیتشون در کنار پایمال شدن حقوق مستضعفین و نیازمندان هست. خیلی مهمه که هم شما جایگاه ولی امر رو در این نامه 45 مشاهده میکنید، هم نوع تعاملی که حاکم اسلامی با اشرافزادگان و اغنیایی که با گرفتن حقوق نیازمندان جیب خودشون رو پر کردن. لذا تأمل در این نامه 45 بسیار در بحث ما مفید فایده است. خب از نظر سند که سند صحیحه، یعنی حتی اهل تسنن هم مثل ابن ابی الحدید و بسیاری این نامه رو تأیید میکنن و از نظر شیعه هم که اینها متقن و مسجل هست. و من کتاب له علیه السلام الی عثمان ابن حنیف الانصاری، از مکاتباتی که امیرالمؤمنین داشتن در زمان حاکمیت ولایت امام بر جامعه، نامه ایست که به عثمان ابن حنیف انصاری داشتن. و کان عامله علی البصره، و این عثمان ابن حنیف عامل ولی امر بود بر بصره. عامل بود یعنی حاکم بود، یعنی حاکم بصره بود از طرف ولایت امر که امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. وقد بلغه انه دعی الی ولیمت قوم من اهلها، به امام علی علیه السلام رسید که عثمان ابن حنیف دعوت به یک میهمانی از بین اهل بصره شده. فمزا الیها، و عثمان ابن حنیف انصاری در این میهمانی حضور پیدا کرده است. حضرت در این نامه که نوشتند تذکراتی رو به عثمان ابن حنیف فرمودند، اما بعدو که عرض کردیم این قبل و بعد اینها ظرفند، دائم الاضافه هستند، هم قبل هم بعد. اگر مضاف الیهشون نویان منوی یا باشد، یعنی در ذهن باشد، اینجا مبنی بر ذمه، میگید اما بعدو، یعنی اما بعد الحمد و الثنا، یعنی بعد از نام خدا و بعد از حمد و ثنا حضرت بخوان تذکر بدن. اما بعدو یعنی و اما بعد الحمد و الثنا. خب اگر مضاف الیه قبل و بعد نسیان منسی یا شد، اینجا قبل و بعد معرب میشند. اگر مضاف الیه آورده بشه و حذف نشه، اونجا هم باز معربند. یعنی چه باشد مضاف الیه و چه نباشد اما نسیان منسی یا باشد، معرب میشه قبل و بعد. به عنوان ظرف منصوبه، اگر عامل اومد اثر میگذاره روش، من بعدهی و من قبلهی. ببینید مضاف الیه آمده، من جر داده بهش. اگر من سرش نیامده بود مجرور نمیشد. شما بعده و قبله میتونستی بخونی اگر عامل رفعی بر سرش در نمیمد. اما وقتی مضاف الیه قبل و بعد حذف میشه و در نیت هست و نویان منویاس، مثل اینجا که اما بعدو، یعنی و اما بعد الحمد و الثنا. ببینید شما اگر اینجا این مضاف الیه اومده بود میگفتی و اما بعد الحمد و الثنا، بعد و قبل به عنوان ظرف منصوب میشد چون عامل رفعی و جری بر سرش نبود اما معرب بود. اما الان که نویان منویاس، اما بعدو، اینها رو دقت کنید، این مباحث ادبی رو ملاحظه بکنید، اینها حتی هم کاربرد داره براتون، هم در مصاحبه های علمی اینا رو از شما سوال میکنن. اونجا تصور نکنن که این مباحث گفته نشده، اینا رو انشالله دقت کنید روش. اما بعدو، ای بعد الحمد و الثنا یبن حنیف، ای پسر حنیف، ای عثمان ابن حنیف انصاری، فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبتن فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. ای پسر حنیف، به من رسیده است که مردی از سرمایه داران اهل بصره، فتیت اهل البصره، یعنی مردی از سرمایه داران اهل بصره، دعا که الى معدوبته، تو را دعوت کرده به یک میهمانی سر سفره پررنگ و آب، الا معدوبتن، تو را به میهمانی دعوت کرده، فاسرعت الیها، تو هم با سرعت پذیرفته ای این معدوبه و این میهمانی را. خب که تستطاب لک الالوان، تو شتافته ای که تستطاب لک الالوان، تو به یه مهمانی رفتی که تستطاب لک الالوان، یعنی الوان و رنگهای مختلف غذا در اون سفره جلو تو حاضر شده است. یعنی تو رفتی بر سر یک میهمانی که در این میهمانی تستطاب الالوان لکه، یعنی به منصه ظهور گذاشتن و به نمایش گذاشتن برای تو رنگهای مختلف غذا را، و تنقل الیک الجفان، کاسه های پر از غذا را به تو منتقل کردند. یعنی تو به معدوبه و میهمانی رفتی که سفرش پر رنگ، تستطاب لک الالوان، یعنی شتاب گرفته در این سفره رنگ های مختلف غذا و منتقل شده به تو کاسه های پر از غذا، اون سینی هایی که بره های بریانی و انواع خورش ها در آن هست. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم آئلهم مدفوب و غنیهم مدعوب. من فکر نمی کردم تو جواب مثبت بدی به میهمانی و خوردن غذا از انسانهایی که عائله اونها یعنی رعیت اونها مدفوند. این عائلهم یعنی اطرافیانشون. یعنی فکر نمی کردم تو جواب مثبت بدی به سفره‌ای که عائله اونها یعنی رعیت اونها مدفوند، یعنی توشون خالی شده با ستم اینها، یعنی سفره پررنگشون بر اثر اینه که عائلشون رو تحت فشار گذاشتن، حقشون رو ندادن، اما سفره خودشون رو پررنگ کردن. هوا این خیلی دقت کنید، عائل یعنی تو بر سر سفره رئیس قوم می رفتی نشستی که عائله و رعیتش اینها مدفوند، یعنی گرسنند و شکمهاشون خالیست از ظلم اون رئیس، اما سفره پررنگ شده بر اثر اینکه عائله شکمهاشون خالیست، یعنی حقوق اونا رو گرفته سر سفره برای تو غذای پررنگ و خورش‌های آنچنانی آماده کرده. یعنی رفتی سر سفره رئیس قومی که شاگردان و خدمش گرسنه ان از ظلم او و غنیهم مدعو، یعنی خدمش شکم گرسنه ان اما عناصر غنی و سرمایه دارها بر سر اون سفره نشستن، یعنی سفره‌ای پهن شده که در کنارش حقوق مظلوم پامال شده و حقوق سرمایه دار بیشتر بهش داده شده. فنظر الی ما تق رمه من هذا المقدم، نگاه کن ببین رفتی سر چه سفره ای نشسته ای. فنظر الی ما تقدمه، نگاه کن ببین کجا رفتی نشستی من هذا المقدم، یعنی ببین بر سر چه سفره ای رفته ای نشسته ای. یعنی تو اگر دعوتت کردن بر سر سفره‌ای بری باید ببینی این سفره چه سفره ایست. فمشتبه علیک علمه فلفزه، یعنی دقت باید بکنی ببینی سر چه سفره‌ای دعوتت کردن. اگر مشتبه شد فلفزه، یعنی جواب منفی بده، رد کن رفتن بر سر این سفره را. فلفزه یعنی رها کن، دور بینداز این میهمانی را. نگاه کن ببین بر سر چه سفره ای تقدمه تو را دعوتت کردن و میخوای بری بنشینی. فمشتبه علیک، اگر مشتبه برات، فمشتبه علیک علمو، اگه نمیدونی واقعا این سفره از روی حق و ظلمی شده یا نشده، فلفزه و دور بنداز این میهمانی را، رها کن این میهمانی را. و ما ایقنت بطیب وجوههی فنل منهو، اگر دیدی که نه این سفره حق مظلوم توش نیست، عده‌ای انسان‌های پاکن این سفره را با زیر پا گذاشتن حقوق کسی نینداختن، میخواستن با حاکم اسلامی بشینن یه لقمه ای بخورن و مطالب و مباحث مهمشون رو مطرح کنن، اونجا فنل منه استفاده کن، طور نی برو سر این سفره. اما جایی که مشتبهه قف اندش شبهه، مبادا بری سر یه همچی سفرهی بنشینی. علا و ان لکل مأموم اماما یقتدی بهی و یستضیء بنور علمه. مگر تو نمیدانی که در حاکمیت بصره تحت امر امام و ولی خودت هستی؟ من امام تو هم، من ولی تو هم. نگاه کن ببین من چی میخورم، سر چه سفره ای میشینم. تو باید نگاهت به من باشه. حق نداره حاکم اسلامی مسیری غیر مسیر ولیش بره، غیر مسیر امامش بره. الا و ان لکل مأموم اماما، تو امام داری، تو ولی داری، درست حاکم اسلامی هستی، اما ببین امامت که من هستم چی میکنم، سر چه سفره میشینم، قضام چیه؟ یقتدی بهی و یستضیء و به نور علمه. تو به عنوان حاکم اسلامی تحت امامت من باید اقتدای به من بکنی و از نور امامت و ولایت استفاده کنی. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به ترمیه. حواست جمع باشه ابن هنی، امام تو یعنی من علی اکتفا کرده از دنیاش به دو تک لباس، دو تا لباس که شورا و شور می پوشه، دو تا لباس به ترمه، یعنی دو تا لباس داره. و من تو مهی به قرصه، دو قرصه نان، روزی دو قرص نان مصرف میکنه این امام تو، یکی چاشت یکی شام، دو قرص نان. اونم چه قرص نان جوی که خشکه، که کسی نمیتونه اونو استفاده کنه. با دو تک لباس و با دو قرص نان روزش رو شب میکنه این امام. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، من میدونم شما مثل علی نمیتونید زندگی کنید، ولکن عینونی به ورعن، اما شما به عنوان حاکم بصره و کسی که از طرف من اونجا هستید کمک کنید به من. به ورعن بترسید از خدا و اجتهادن کوشش کنید برای مردم، و عفتن یعنی سلامت نفس داشته باشید، و صدادن راه درست کاری رو دنبال کنید، و مواظب باشید شما به عنوان والیانی که من فرستادمتون باید نظرتون و نگاهتون به زندگی من باشه، به رفتار من باشه، به کردار من باشه. مبادا فریب اشرار رو بخورید، مبادا فریب انسانهایی که رعیت و خدمه خودشون رو تحت ظلم قرار دادن سفره رنگین برای شما بگذارن. باید حواستون جمع باشه. این سفارشات امیرالمؤمنین و این برداشتهایی که عرض کردم رو مد نظر داشته باشید تا مطالب بعدی حضرت رو هم در جلسات بعدی عرض خواهم کرد. من فقط خواهشم از دوستان اینه که این کلمات حضرت رو با دقت، برداشت هایی که گفتم با دقت مد نظر قرار بدید تا ما این تعاملات ولایت و حاکمیت و تعاملات حاکمیت با رعیت رو به خوبی بتونیم استفاده کنیم از کلمات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام. در پناه حق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.